بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بعد از آن که معنی حسن قبح رو دانستیم و تعریف آن معلوم شد و بحث‌های مقدماتی تمام شد، می‌ریم سراغ مسئله اول که حسن قبح اشیاء ذاتی است، نه این است که به حکم شرع بوده باشد، در ذات اونها بوده و اصلا دائی به حکم شهر هم همون حسن قبح ذاتی اشیاء. و یدل علی ذلک امورون، پنج دلیل حداقل برای این مسئله میتوان اقامه کرد. دلیل اول وجدان صریح است. الوجدان صریح که انسان وقتی مراجعه به وجدانش کند این معنا رو درک میکنه. در ظاهر هم این است که این متفق علیه هست، این وجدان صریح عند جمیع العقلا، اجمالا اتفاقیه بین همه عقلا این وجدان، وجدان متفق علیه. و حتی اون کسی هم که منکر است به عقیده ما، انما ينكره باللسان، لذا در عمل وقتی خودش برخورد میکند اعتراف به این داره. و ما در طول مباحث علمی در علوم مختلف، فلسفه، کلام، اصول و علوم دیگر، برخورد میکنیم به این مسائل که اشخاص بالوجدان مسائل را قبول دارند اما به زبان بر اثر بعضی از شبه انکار میکنند. به شبهت حصلت ده، حالا میرسیم انشاءالله استدلالات منکرین رو میبینیم و میبینیم یه چیزهایی باعث یه شبهی برشون شده و آمدن یه چیز ضروری رو انکار کردن. پس دلیل اول از ادله خمسه بر ذاتی بودن و حسن قبح، وجدان صریح و عمومی همه عقلا است. حتی منکرین هم ظاهرا به این معترف هم. حالا بیان مطلب. اگر واقعا شریعتی نازل نشده بود، آیا ما به وجدان امانت و سرقت رو مساوی می دانستیم؟ یا اگر شارع امر کرده بود به سرقت و تحریم کرده بود امانت، امر کرده بود به زنا و تحریم کرده بود عفت، آیا واقعا اونو خوب می دانستیم بالوجدان؟ منهای شرع اینها در نظر ما مساوی است. و همچنین عدل و ظلم رو، باز برای این که مبادی وجدان تحریک بشود ما یه مثالی میزنیم. این شئت اختبر نفسک، خودت امتحان کن. شما مسافری بودید و از جاده عبور میکردید و راه و گم کردید و زاد و توشتون تمام شد و مرکب از کار موند. حالا دو نفر از اینجا رد بشه، یکی از اینها همه امکاناتو داره، هم زاد داره، هم توشه داره، هم مرکب اضافی داره، ازش خواستی که آقا من از این هلاکت نجات بده، خنده این کرد و اعتنایی نکرد و زد و رفت. اما دیگری آمد زاد و توشه به مقدار خودش بیشتر نداشت، ایثار کرد، نیمی از زاد و توشه رو داد و شمای به اصطلاح وامنده در راه رو بر دوش گرفت، رفت با زحمت به مقصد رسون. واقعا شما منهای شهر اینها رو مساوی میدونید.
منکرن
اینا رو، ما هم این چیزا که در کتاب های معروف ازش نقل کردن، همین در کتاب های معروف شما هم میشه ندیدی. نه ندیدی. حالا اگر مایل باشید مسائل وقتی واضح میشه کم کم انسان منکر میشه که طرف قبول نکرده، منکر یه حرفا نیست. نه خیلی اینا منکرن. خدا
کشاهره
بله خوشی در عبارتش تصریح میکنی. حالا خواستید من عبارتم میارم برای اینکه تعجب نکنید. و ها کذا، خب اگر اشاره در این منکر نیستن، خب الحمدلله پس خوب شد، اتفاق حاصل شد، پس مطلب ثابت شد بالاخره.
نه این که ثواب و عقاب روش بدن، اون در
صحبت ثواب و عقاب نیست، صحبت ملازمه یه حکم عقل و شر، اون مرحله سومه. اول حسن قبی هست از ذات اشیا منهای شر یاد است. دوم آیا ما درک میکنیم حسن قبی یا نه؟ نه من میگم در بحث قبول نمی کنن، ولی در عمل وجدانشون که مثل جبریون هم که در عمل جبری های اختیاری هم از زیر دستشون مؤاخذه می کنن، چرا این کار کردی، چرا اون کار کردی، در عمل چرا میگن، در حالی که آدم جبری چرا نباید بگه، چرا مربوط به اختیاره. بعد داری یه همون بحث که در جبر اختیار، یا میگن سوفسطائی ها در عمل سوفسطائی نیستن، واقع گرا هستن، رئالیست هستن، واقعا واقع گرا هستن. همون مثال معروف که قبول نمی کن، میگه همچی خیال است و شک است و بلان، یقمه را به دخول نار آتش روشن میکنیم و میکشیمش نار آتش. آیا این قبول نداره آتش سوزنده است؟ ایسو وستایی رو عملا قبول داره، در عمل قبول داره، به زبان روی شبهاتی منکر میشه. جبری هم اختیار در عمل قبول داره و اشعری هم در عمل حسن خوب رو قبول داره. خیلی ما در علوم این بحثا رو داریم که در عمل قبول دارن یه چیزی رو، ولی در موقع بحث لشبهات منکر میشون. اون یه بحث دیگریست که آیا به وجوه و اعتبار مرادمون از حسن قبر ذاتی یعنی قبل از شهر، اما به وجوه و اعتبار است یا نه، اون یه بحثیست در ذهن من میگم. جز تنبیهاتی که در یهونا امران یکیش همونه که بعضی ها میگن حسن قبر قبل از شهر هست، اما یختلف به وجوه و اعتبار نیست، میگن اون یه بحث دیگر. صحبت این از قبل شهر حسن قبر هست یا نیست، قبل از قانون خوب و بد و خیر و شر هست یا نه، یا بعد از قانون درست میشه، این بحث یه دیر روز اشاره کرد. و ها کذا اگر دو شخص رو ببینیم در اینجا ایستادن، یک نفر بیگناهی رو پرتاب میکند در دریا قرش، دیگری هم میره یک غریق رو از دریا میگیره، یکی بچه شیرخواری رو پرتاب میکنه در آتش، دیگری نجات از حریق میده، آیا اینا عمل اینها در وجدان آدمی برابر لولا شر؟ یعنی اگر اسلامی نبود، شرعی نبود، شما هم شر آمده من های شر فکر کنید لولا حکم شر، آیا اون کسی که این بچه شیرخوار در آتش پرتاب کرد و سوخت و سیاه شد با اون کسی که نجات حریق میده، اون کسی که غریق درست میکنه، اون کسی که نجات غریق میده، اینا سیان هم در نظر من حال حکم شد؟ آخه هیچ وجدانی قاضی به این معنا نیست. نه بیدینا اونایی که هیچی دا الان مثل همین در دنیای امروز حسن قبر قبول دارن، اون دا بعضی ها میگن به زمان مختلف میشه نسبیه فلانه، منهای شر یه حسنی یه قبری رو قبول دارن، حالا مطلق نسبیه تغییر متغیر متبدل اونا فرو اصل است. سوال این است قبل از قانون قوت داریم یا نه، یا زائد قانون قوت، این مسئله است. این دلیل اول که بهترین دلیل همون مراجعه به وجدانه، این مسئله وجدانی هست. و اما دلیل دوم که اون هم بسیار دلیل خوبیست و برهانیه، اون این است که اگر واقعا ما حسن قوف را منکر باشیم، اصلا نمیتوانیم اثبات مسئله نبوت را شرع کنیم. شرع منتفی میشه. چرا؟ برای این که ما خدای قبول داریم. اما لعل خداوند مأموریت رو علیاذ بالله به نبی کاذبی داده. پیغمبریست کاذب آمده است، این از طرف خدا، و خدا معجزه رو بر ید کاذب ظاهر کرده. از هر المعجزه علی ید الکاذب. قبلش نیست، قبل از شرع هم اصلا شرع ثابت نشده برای ما، قبل ورود شرع میخوام شرع رو ثابت کنیم. شما اول باید قبول کنید که اظهار معجزه بر دست کاذب قبیح هست و خداوند بله این کار رو نمی کنی. پس این نبی صادق است، این که میگه خدا یأمر و ینها راست میگه، دروغ نمیگه. و اگر قبیح نبوده باشد این کارها، حسن قوه منهای شهر رو قبول نکنی، اینا قبیح نیست، پس خداوند هست، پس اصل نبوت نبی ثابت نمیشه و اصل احکام ثابت نمیشه. بگی بارور پیغمبر میگه این واجب، این حرام، این آیه است، علیاذ بالله دروغه. باید یه قوی ثابت کنی. حتی اگر پیغمبرم صادق باشه، خداوندی که اخبار میده از اجور المحسنین و عقاب المسیئین، از کجا این راست باشه؟ نه، فردا که میشه تمام محسنین رو به جهنم میبرن، تمام مسیحین رو به بهشت میبرن، از کجا تو میشه؟ یه قرآن میگه، قرآن از کجا صادق باشه؟ شما باید یه حسن قوی رو درست کنید. اگر حسن قوی درست نشه، اصلا پایه ای برای شعر نیست. اگر قبول کردید دیگه مسئله تمامه. نه، جزئی و کلی نه، این مسائل جزئی و کلی نداره. اگر وجدان انسان درک میکنه، نشد. اگر انسان درک میکنه کس بده، خون برای خدا درک میکنه. خیلی خوب، فعل جمله ما بیش از فعل جمله نمیخوایم ثابت کنیم. ما بیش از فعل جمله نمیخوایم. ما میخوام بگیم وجدان انسان منهای شر حسن، پس من میدانم صدق خوبه کس بده. هم برای خدا میدونم، هم برای خلق میدونم. دروغ میکنه. خداوند دروغ نمیگه، خلقم دروغ گفتن چون قبیحه. خدا کار قبیح نمیکنه، انسان هم کار قبیح میکنه، خلافه. پس بنابراین خداوند خبر داده است به اینکه مسیحین میروند در جهنم، محسنین در بهشت. شاید واقع مسئله خلاف این باشه و خداوندم علیاذ بالله دروغ گفته، دروغ هم به قول شما حسنه. حسنه چی؟ پس هیچ شریعتی ثابت نمیشه. پس شما به وعده های خدا عمل نکنید، پس چرا شما نماز میخونید؟ احتیاطا نماز ترک کن، شاید نماز نخونه بدم بهش. باید همه اینا رو بگیم. از کجا اون نبی است صادق در نبوت باشه؟ میگه معجزه داره. میگیم چه معنی داره؟ خداوند بنده هاشو بازی بده، معجزه رو بر ید کاذب ظاهر کنه؟ که هیچ کس نمیگه. بگذرم خب اون بالوجوب و الاعتبار بر از ثالث. دلیل سوم دقت بفرمایید. از کجا راست باشه علیاذ بالله؟ بیان کرده همون خلافه، درسته. بحث ما در حسن قوه. میگم دروغ برای خدا قبیحه یا نه؟ قبیحه؟ منهای شر؟ قبل از آنی که شر این یاد بگه دروغ بده؟ ان الله مثلا یحب الصادقین، یا مثلا خداوند صادق الوعده، قبل از آنی که این بگه این هست؟ خب اگر قبلا هست، یعنی وجدان در که حسن قوف میکنه، پس میکنه. علی کل حال اگر ما بخوام حسن و خوب بگذاریم به شر و عقل و اصلا هیچ دقاب ندیم، مثلا دور لازم میاد و به کلی پای شر زده میشه. از ثالث این از شخصی داره صدا میزند ایها الناس تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، تعالوا این که من دعوت خدا و پیام خدا رو به شما برسونم، معجزه دارم. آیا لازم است نظر در معجزه مدعی نبوت یا نه؟ این یه بحثیست در علم کلام، هل یجب النظر فی معجزت مدعی؟ کسی ادعا میکنه بیایید من پیغمبرم از طرف خدا معجزه هم دار. در علم کلام میگن این واجبه، نظر در معجزه واجبه. چرا؟ شاد راست بگه، بنابراین احتمال ضرره، عقل عریض میداند، میچسبنده مسئله حسن و خوب و ثابت میکنند دفع ضرر محتمل واجبه حکم عقل. و پس یجب النظر فی المعجزه فی المدعی، مدعی هنوز ثابت نشده، مدعیه، من باید برم تحقیق کنم، اگر کسی ادعا کرد یجب علیه تحقیق. این به چه دلیل یجب؟ به چه دلیل؟ میگن به خاطر این است که احتمال ضرر هست، عقل هم میگن قبیحه تجده. خب پس شما باید نظر در معجزه رو برای پایه عقلی حسن و خوب استوار کنی، و الا نمیگه بگیم شرع گفته، هنوز شرع نیامده. پس پایه اون نظر در معجزه و ها کذا تحقیق درباره اصل وجود خود، هل یجب التحقیق فی معرفت الله؟ من نمیدونم عالم خدایی داره یا نه، تحقیق بکنم یا نه، به چه دلیل تحقیق کنم؟ نه خدایی نه پیغمبری، هنوز هیچ چی ثابت نشده. دلیل بر وجوب تحقیق چیه؟ باز در اونجا بر پایه چی گذاشتن؟ حکم عقل و حسن و خوب گفتن شکر من این واجبه، خودتو قرض نعمتهای میبینی، عقل میگه شکر من این بکن و من این رو بشناس. و ها کذا احتمال میدهی اگر ترک معرفت الله کنی فیه ضرر، عقل میگه دفت ضرر محتمل لازمه. دلیل بر وجوب معرفت الله دو تا دلیل معمولا میارم، یکی وجوب شکر منعمه، یکی مسئله دفع ضرره، هر دو هم بر پایه حسن خوب، هر دو هم بر پایه حسن خوب. براعت براعت چیه؟ شبهات قبل الفصل، که شبه قبل الفصل همه کسانی هم که خالی به براعتن، شبهات قبل الفصل که براعت نمیدن، باید فقط این قبل الفقر تاجه داری. ببینید اگر ما منکر بشویم حسن قوب عقلی رو، تمام این پایه ها از وجوب معرفت الله، بعد وجوب نظر فی المعجزه، بعد قبول و قول کسی که معجزه دارد، بعد اخبار خدا به ثواب محسنین و عقاب مسیئین، همه این ها بیران میشه، همه اینها از بین میره. اگر ما منکر حسن و قفه عقلی بوده باشیم، اصلا پایه معارف نمیشود، محکم نمیشه. چه معنی داره که ما بگیم اینها رو؟ میگن به علت یه عقل میگوید کسی دفع ضرر محتمل نکنه، قبیح دیگه، به حکم عقل واجب، یعنی حسن حسنه، ترکش قبیح دیگه، همه شرعی نیمده، شرعی نیمده که وجوب و حرمتی بیاد، این وجوب و حرمت همه حسن و قفه عقل دیگه، چیزی نیست غیر از حسن و قبعه. خب این هم دلیل سوم. اما دلیل چهارم اجازه بدید، دلیل چهارم این است که به ایه دلیل یجب و اطاعت الله، خدا ثابت شد، پیغمبر ثابت شد، تکالیف ثابت شد، هر اینا ثابت شد و اشکالات قبل و صرف نظر، ولی اینکه خدا گفته است نماز بخوان، به چه دلیل اطاعت امر خدا واجبه؟ آیا وجوب اطاعت به شرع یا به عقل؟ بله اگر بگید وجوب اطاعت به شرع است، همون تسلسل سابق دیگه، یجب اطاعت به حکم شرع، یعنی شارع گفته اطیعوا. به چه دلیل امر اطیعوا واجب اطاعت؟ باید یه اطیعوا اطیعوی بیاد و هاکذا اطیعوا 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 الی ان یتسلسل. لابد وجوب اطاعت به حکم چیه؟ عقل. عقل بر چه قایه میگه؟ بر قایه حسن قبل یه اطاعت مولا خداوند خالق منعمه حکیمه، تمام اینها رو شناختیم، پیغمبرم آمده گفته وعدش هم راست، همین ها درست شده، حالا اون اشکالات سابقی به لحظه وقت شرع ثابت شد اطاعت واجب است به حکم عقل. عقل حاکم است به وجوب اطاعت، چون تر که اطاعت ضرر داره. نه این غیر از همه اونا ثابت شد، رفتیم در وجوب اطاعت. این همون بحث است که میگن اطاعت وجوب عقلی داره نه وجوب شرعی، بحث بس اطاعته. اونا اصول دین بود، این فروع دینه، اونا همش بحث های اصول دین بود. میگفتیم اصول دین خراب میشه، اثبات ثانی خراب می شود، وجوب نظر در معجزه خراب میشه، قبول صدق مدعی نبوت بعد المعجزه خراب میشه، همش اصول دین خراب میشه، این فروع دین خراب میشه. میگیم به یه دلیل اصول دین قبول کردیم همشو، به یه دلیل اطاعت کنیم خدا را در فروع دین. یه مسئله فرعیه نکنه جهنم قبول نکنه. بحث در این است که ما بحثمون این است که خب اینها ما رو ملزم میدانن منکرین حسن قبل به این که اطاعت خدا رو بکنیم یا ملزم نمیدونن؟ بله از ظاهر خارج نیست، ملزم میدونن ما رو به اطاعت خدا یا نه. اگر میدونن نمیدونن که چه میگن، نه لازم نیست اطاعت خدا، لازم نی نماز، لازم نی سوزه، ما که خب با اینا عرض میده. اما اگه بگه اطاعت الله واجبه، میگیم حل وجوب و عقلی اون او شرعی، اگر شرعیست به حکم شرعه تسلسل، اگر عقلیست برمیگرده پایش به حسن و قبه، اگر روی حسن و قبه نوره نوشی؟ حالا مراتب بمونه، ما میگیم اون عقل ضروری بدیهی، اون پایه اولی که ضروری بدیهیه، مراتب سگانش بعد میگیم، فعلا عقل بدیهی. و اما این دلیل چندم بود؟ چهار. و اما دلیل پنجم، دلیل نقلی هم داریم، آیات قرآن هم خود گواه صادق است بر این معنی. ببینید آیات چهارپنج نمونه از خیلی آیه داریم، ولی چهارپنج نمونه رو من میخونم که خود آیات نشان میدهد که حسن قبل در عقل انسان هست. منهای شر قرآن میگوید در توصیف پیغمبر، یأمرهم بالمعروف.
استدلال به
آیات دور لازم نمیاد؟ نه نه دور لازم نمیاد. ما میگیم قرآن طرف قبول کرده اینا رو، اون همه رو قبول داره، شرع رو قبول داره. ما میگیم شرعی رو که قبول داره همون شرع میگوید حسن قب عقلی. اینا مثل این که یه روایت بیاد تلحس و قب عقلیان پرام بگیم، میگه اون نه شرع بگه حسن قب عقلی، شرع آمده میگه حسن قب با عقل درک میشه قبل از شرع. اگر اینو گفت بپذیریم یا نه دیگه. دقت کنید آیه یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، اعراف 157، معنیش این است موضوع باید قبل از حکم باشه، قبل از امر باید یه معروفی باشه، اونی که یعرفه العقل، یعرفه العقل، یه منکر زشتی منهای نهی باشه. موضوع قبل از حکمی دیگه، معنیش این است قبل از این که امر بکنن یه معروفی هست. قبل
خود نبی هم معروف رو بیان کرده،
من چه من کرده؟ یعنی اول میاد به الفاظ جندونه بیان میکنه بعد امر میکنه. بیان نه، بیان حکمی باید بکنه، نه بیان عقلی. نباید بگه ذاتنی معروفه، باید بگه خونه هم میکرد
ذاتی نیست، بس اینه میگه این معروف
اندالله
نیست، پس انجام
بدید. نه خیلی، خود معروف اندالله یعنی امر کردی، پس معنیش این است قبل از امر الهی معروف نبوده، با امر الهی معروف شد، در حالی که ظاهر یأمرهم بالمعروف یعنی قبل از امر و نهی چیزهای عقل با اونها آشناست، شناخته شده و ناشناخته منکر و ممدوح است و منهای امر الهی و نهی الهی در ذات منکر و معروفی دارد. آیه دوم اجازه من این آیه رو بخونم، حالا بحثش بمونه. آیه دیگر میرسم حالا اون در بقیه امور رو میگم، اجازه بدید. آیه دوم آیه 28 سوره صاد، افنجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. از وجدان مردم قرآن سؤال، افنجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. وجدان شما قضاوت میکنه که اونهایی که عمل صالح کردن، ایمان به الله آوردن و عمل صالح انجام دادن مثل مفسدین باشن؟ این خود جعل دین همه آیه است، میگه بعد از جعل دین از وجدان مردم سوال میکنه. جعل دین اینه، ایشون خیال میکنه یه دین قبلا جعل شده، این جعل دین آیه است. این معنیش این است از وجدان مردم داره حسن قبا سوال میکنه. آیه سومه اجازه بدید، اینا دیگه بحث نداره رو بدونم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این رحمان آیه 60 از وجدان مردم سوال میکنه. مردم هل جزاء الاحسان بگن خدا ما نمیدون، اگر میگی هست میگیم هست جزاء الاحسان است، اگر میگی جزاء الاحسان اساعت بگیم هست، ما از خود اون چیزی بلد نیستیم. این معنیش این است شما یه چیزی در درون وجدانتون هست، میخواد اونو تحریک کنه و از اون سوال میکنه و از اون جواب میگیره. آیه چهارم آیه اعراف 33، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. فواحش جمع فحشه، فحش یعنی امر زشت، امر قبیح. معنیش این از قبل از تحریم الهی فواحشی هست، مثلا معروف منکر دیگه. یه 33 اعراف از جدایی قبل از اون چیزی هست، حسنی هست، قبیحی هست، فواحشی هست، فحش و زشتی هایی هست. آیه دیگر نحل 90، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. قبل از آنی که خدا امر کنه یه چیزی به نام احسان هست، نیکی، حسن، چیزی هست. احسان قبل از امر الهی احسان است و حسن داره. و ینها عن الفحشا، فحشا از ماده فحشه، یک چیزی قبل از نهی الهی فحش هست، فحشا زشتی بعدی خدا از اون نهی. قرض اگر کسی با ذهن خالی آیات قرآن رو دقت بکنه، در آیات قرآن شک و تردید باقی نمیمانه که وجدان عمومی عقلا رو برای درک حسن قوم منهای شهر قرآن پذیرفته و همون رو به داوری طلبیده و از اون داوری در مسائل مختلف خواسته است. قرض کرد
در بعضی از کلمات
شما هست، ما درک می‌کنیم که
بلغیان نمی‌یابیم پرسقوب چیزی رو، اما تا وقتی که از این طرف اشاره تأیید برای حکم عقل نیاد، رفتی
تو مرحله سوم، اون حرف میرسیم به کلام صاحب اصول. صحبت این است که اگر حسن خوب درک میکنیم ملازمه به این اون رو حکم شعر هست تا ملازمه نیست. ما فعلا منهای اون داریم بحث میکنیم، بحث در این است ما حسن خوب درک میکنیم یا نه. حسن خوب هم منو باز میفرستید در بحثی که آینده باید بگم هی مقدم بشه. سه مرحله داره: عقل ضروری داره، عقل نظری داره، شعر. یه وقت من به ضرورت از که حسن خوب میکنم، هیچ احتمال نمیدم اشتباه کرده باشم، خدا معجزه رو بر ید کاذب ظاهر کنه، برو برگرد نداریم، قویه نمی کنم. شاید اشتباه کردی، نه این مثل این است که بگی روز روشن الان شب اشتباه میکنی تخیلی. این اقسامش من میگم ضروری داره، نظری داره و شرعی داره که به تعلیم شارع باید بدونیم. اینو در بقیه امران یا امور عرض میکنم. تا اینجا ما پنج دلیل، چهار دلیل عقلی آوردیم، یک دلیل نقلی آوردیم که مرکب از آیات عدیده بود و اینکه حسن قوب در ذات اشیا هست. حالا اجازه بدید من بقیه این سخن بذارم تکمیل کنم بحث دیروز رو درباره کار تحقیق محققین. اولا بشارت بهتون بدم که فردا تعطیل است و دو روز دیگرش هم تعطیله و شنبه ان شاء الله الرحمن شروع میشه، برای اینکه ایام البیض به اصطلاح. و بشارت دیگرم این که درس میفته سر ساعت 4 از روز شنبه آینده. و سومش هم که فردا مجلس جشنی هم هست در منزل ساعت 10 همین نزدیک، ساعت 10 هم اون هم سوم. و اما برگردیم به کار. بله انشاءالله، امید امید انسان به امید بندر. من دیروز بحث رو مطرح کردم، ببینید من البته آیونی که انتخاب کردن مسائلی برای تحقیق بعدن در یه جلسه اونها رو انشاءالله بعدن هفته آینده اعلام میکنم و یه جلسه اونها شرکت میکنند و راهنمایی های لازم، ولی دلم میخواد در سطح عمومم برای دیگرانم که میخواد مطالعاتی بکنن این توضیحات رو بدم. بعد ادامه توضیحات انشاءالله در اون جلسه که با آیونی که در گروه های تحقیق شرکت میکنن. کار بیشتر البته از خود شما باشه، من مقدار معینی میتونم سرمایه گذاری وقت کنم، بیشتر خودجوشی شماست. من در اون مقداری که عقل قاصر من میرسه من ارائه تعریف میکنم. مثلا این از شما کتب دهگانه دیروز رو، سه کتابش، چهار کتابش، پنج کتابش، ده کتابش، همه شو توانستید مطالعه کنید. چه رقم مطالعه کنید و چه رقم تحقیق کنید. وارد مسائل که می شوید، شما یه وقت در آغاز می بینید با یه تعریف برخورد می کنید. مثلا اجزا، مل مراد به اجزا. اول باید عنوان مسئله روشن بشه، الاجزاء و ماسا مازا. حالا من اجزا مثال میزنم داخل تعریف اجزا ببینیش. اولین کار در بحث ها اونجایی که تعریف روشن نیست بزنه حسن خوب، ما اول ما تعریف، بعد میرید سراغ اقوالی که در مسئله هست. مسئله ذات اقوال هست، به دنبال اقوال شروع میکنید به جمع ادله. ادله عقلی داریم، ادله نقلی داریم، عقلی هم وجدانی داریم، برهانی داریم. اینا رو از هم تفکیک میکنید، بعد شروع میکنید به نتیجه گیری کردن و به دنبال یه سلسله مسائل فرعیه میمونه که تحت عنوان تنبیهات، بقیه هنا فروعون، بقیه هنا امورون، بقیه هنا اشیا، اون مسائل شاخ و برگی. اول به ریشه مسئله باید تحقیق رو ریشه کرد. هیچ وقت شاخ و برگهای مسئله شما رو منحرف نکنید. آقا این صورتش اون، اینا میمونه در فرو. اصل رو باید، اصل مسئله اجزا چسبید، اصل مسئله مثلا فرض کنید براعت عقلی رو چسبید، شاخ و برگها و جزئیاتش میمونید. اول بحث ریشه ای میکنید، شاخه به شاخه نمیپرید، ادله رو جمع میکنید، اقوال رو جمع میکنید، تعریف لازمه به همون ترتیب، بعد نتیجه گیری کردید و انتخاب میکنید. بعد از انتخاب ببینید چی چیا زمین مونده، چه جزء فروع مسئله است و شاخ و برگ هاست. اینا رو در تمیلات جمع آورد. حالا برای جمع آوری کردن این مطالب از کتاب ها، قانونش این است که شما کتاب ها رو بدون ترتیب هم حتی میتونید مطالعه کنید. هر چیزی درباره اجزا پیدا کردید تو این دفترتون یادداشت کنید. فلان کس درباره تعریف اجزا، فلان کس درباره قول به اجزا، فلان کس درباره فروع اجزا، فلان کس، هر چه پیدا کردید، هیچ مقید نیستید. جمع آوری کردن بدون هیچ گونه نظام. بعد اینها رو شروع میکنید به نظم بندی کردن. اول جمع مواد خامه، بعد از جمع مواد خام وقت شروع میکنید به تنظیم بر حسب ترتیب عقلی. البته ما این کار رو میکنیم که عرض کردم امروز صبح هم یه پیش هایی تهیه میکنیم که اگر از اونا استفاده کنید کار آسان میشه. مثلا یه تکه کاغذ های اینطوره که بالا شاپ شده است، موضوع کلی، موضوع جزئی. موضوع کلی رسید اجزا، موضوع جزئی اقوال، روی یکی دیگرش موضوع جزئی رسید تعریف، موضوع جزئی دلیل، موضوع جزئی فروع، ترجمه دلیل، موضوع کلی اجزا، موضوع جزئی عوض میشه. نام کتابی که از اون چیزی استفاده کردید اینجا جاشه، بعدم صفحشه، بعدم به اصطلاح جلدش و صفحشه و چاپ بشه. بعدم اون گروهی که تحقیق میکنن، گروه دوش، یکی که ترتیب نامگذاری میشه، گروه ها مشغول تحقیق، که حتی اینها رو که بعدن هم بمونه اینجا به دست آیندگان برسه، این پیش های موجود برای اونها هم قابل استفاده است. خود شما بعد از اونی که آمدید حتی از اینها رو پر کردید، کتاب های مختلف مطالعه کردید، مسائل رو روی این و پشت این نوشتید. معمولا این قسمت میذارن برای خلاصه نویسی، نه این از تمام مطلب اون کتاب رو می‌نویسی. این که نمیشه تمام مطالب کتاب رو می‌نویسی. می‌نویسی در کتاب فصول جلد فلان صفحه فلان تعریفی از اجزا آمده. شما اینا دارید، ده تا کتاب دیگه هم صفحه و شما رو ایناش دارید که تعریفی درباره اجزا کردن. اگر کوتاه یه خطه می‌نویسی، همون وقت یه مطلبی هم در نظرتون اومد، خوب یا بد، ایراد، اشکال، اینجا تو ملاحظات می‌نویسید پشتش که این اشکال در بد به نظر به این مطلب وارد میشه. بعد اون وقت شما هستید با صد تا از این برگ‌ها و می‌بینید یه مشتش تعریفات، یه مشت اقواله، یه مشتش آیات، یه مشتش روایات، یه مشت حتی یه مسائلی است که جنبه‌های تاریخیش باید مطرح بشه، مثلا تعذیرات، تعذیراتی که در طول تاریخ واقع شده در زمان پیغمبر، زمان علی علیه السلام، هر کجا در یک کتاب تاریخی دیدی، موضوع کلی تعذیر، موضوع جزئی تاریخ، اینا رو برمیدارید. اینا وقت اینا رو از هم جدا میکنید، اقوالش رو جدا میذارید، دواش جدا میذارید، آیاتش جدا میذارید، چیا جدا میذارید، اینا رو با هم بسنجام میکنن. وقت شما بر اساس این میتونید بنشینید یه مسئله رو شروع کنید. شروع میکنید به نوشتن تعریف اجزا. تمام این ده تا برگی که پیشتونه، تعریف مختلفی که شده، همه اینها با هم سنجاق شده، اینا رو میذارید قشنگ، هر کدام لازم باشه به کتاب مراجعه میکنید. صفحهش اینجا دارید، دوباره اینا میخواید زحمت بکشید بگردید، صفحه داری، جلد داری، همه چیز اینجا داری، خلاصش هم اینجا داری. بعد میرسید به اقسام مسئله رو با تفریق فرو کردی، که از مسائل مهم این است که تقسیم کردن مسئله، این خودش قسمتی از مشکلات مسئله حل میکنه. اجزا در عوامر چیز داریم، ظاهریه داریم، ظاهریه عقلی داریم، اجزا در عوامر ظاهریه شرعی داریم، اجزا در عوامر واقعی اختیاری داریم، اجزا در عوامر واقعی اضطراری داریم. چهار شاخ از اجزا، چهار جدا، هر کدام یه پیش جدا میداریم. اونایی که مربوط به اجزا در عوامر اضطراریه است، واقعیه اضطراری، تیمم، آیا تیمم مجزیه یا نه، اینا رو جمع کردید اینجا دارید. اونا بر اساس این میتوانید بنشینید و البته اینا در جریان عمل و طرز کار و ارائه نمونه ها یواش یواش روشن میشه. در مباحث علم اصول مطلبی که لازم است من دقیقا بهتون بگم، در اصول خیلی از مسائل فقه آمده و باید اونجا که دیروزم اشاره کردم خیلی از مسائل اصولی تو اصول نیست، در فقه هست. باید ابواب مناسبش رو پیدا کنید، اون مسئله اصولی رو در اون مسئله فقهی بهش استدلال کردن. ببینید فقها چی میگن، کتاب اصولی ما خیلی نداریم، کتاب اصولی بیشتر مال متأخرینه، قدما اصولشون لابلای فقهشونه. ولذا شمایی که میخواد محقق اصول باشید باید یه مقدار تسلطه بر اینها داشته باشید. ایام تحصیلی کمه، باید از اوقات تحصیلی استفاده کنید، باید یه موضوع دو موضوع تا آخر سال بتونید تحقیق بکنید، یه رساله روش بنویسید، خودتون راه بیفتید. من کتاب های فقهی را هم که معرفی کردم به آیون، بعضی از آیون خواهش کردن که من این کتاب های فقهی را هم به شما هم معرفی کنم. ما یه کتب خمسه در فقه داریم، یه کتب سبعه، یعنی من اسم گذاری کردم اون خمسهش که حتما باید دیده بشود و اون سبعهش هم مکمله. پنج کتابی که حتما در فقه در مسائل باید ببینید که جواهر است و دیگری حدائق، سوم مسالک، چهارم مفتاح الکرامه است که اقوال شیعه در آن خوب منعکسه، البته بعضی از مباحث و مفتاح الکرامه نداره، کتاب کاملی نیست، جانشینش مختلف میتونه باشه و امثال ذلک. و پنجم هم کتاب خلاف شیخ طوسی است یا تذکره که اقوال عامه و خاصه در یک فقه توأم با مقارنه بیان شد. و اما اون هفته کتاب دیگر که از منابع معروف فقه ماست و مکمله، یکیش مدارک است، دوم ریاضه، سوم کشف الاسهام، چهارم کشف الرتاء، پنجم مستند مرحوم نواقی، ششم معتبر مرحوم محقق که متاسفانه ناقصه تا حج، اونم همه حج نیست، و هفتم هم مبسوط شیخ هست. درجه دارید؟ اون وقت کتاب های حدیث و کتاب های لغت اینا هم دیگه یواش یواش انشاءالله آشنایی کامل به اینها پیدا میکنیم.